ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وضعیت در تعدادی از شهرهای استان لرستان به دلیل سیل بحرانی است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر سومار در کرمانشاه را لرزاند. ایران رویکرد نشست اخیر اتحادیه عرب را مثبت‌تر از نشست‌های قبلی ارزیابی کرد. با جاری شدن سیل در شهرهای مختلف استان لرستان، مقام‌های محلی از بحرانی شدن شرایط در شهرهای پلدختر، مأموران و خرم‌آباد خبر می‌دهند. فرماندار پلدختر از به زیر آب رفتن 2/3 این شهر خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته است که آب، برق، گاز و ارتباطات تلفنی شهرهای پلدختر و مأموران قطع و تمامی راه‌های زمینی به این دو شهر مسدود است. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به سیل را پیگیری کرده الان در استودیو همراه ماست. روزبه، اگه ممکنه به خصوص در همین مسئله به هر حال استان لرستان و سایر استانهای دیگه که به هر حال درگیر سیل هستن برامون بگو.
سلام شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، وضعیت در پلدختر و مأموران به شدت بحرانی گزارش شده. نماینده مجلس از پلدختر صحبت کرده، گفته که آب خونهای مردم رو در این دو شهر فرا گرفته و آب جریان داره هم در شهر و هم در روستا و مردم گرفتار سیل شدن و بر روی پشت بام منازل ایستادن. او اضافه کرده نه شرایط جوی اجازه میده که هلیکوپتر این افراد رو نجات بده و نه امکانات به میزان کافی وجود داره که بتونن افراد رو از منازل نجات بدن. با این حال این نماینده مجلس هشدار داده که اگر آب از این میزان بالاتر بره، جان مردم در خطر خواهد بود و اضافه کرده از لحاظ مالی که دیگر چیزی برای شهر و مردم باقی نمونده، حداقل تلفات نداشته باشیم. خب مثلا در مورد روستا هم وضعیت بهتر نیست. در معمولاً 50 روستا حداقل راه‌های ورودی و ارتباطی قطع شده. حتی خود راه ارتباطی به شهر معمولاً قبلا گفته شده بود که قطع شده. در مورد خرم آباد هم معاون عمرانی استاندار لرستان احمد مرادپور گفته وضعیت شهر قرمزه و پل اناری این شهر بر سر سیلاب کاملا تخریب شد. در همین ارتباط هم یکی از ساکنان خرم‌آباد در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از به دام افتادن شماری از ساکنان مناطق اطراف رودخانه خبر داده در خرم‌آباد.
12 فروردین ما سیلاب، یک نفر به داد ما نمیرسه، گیر افتادیم سر پشت بون ساحلی خرم‌آباد پل اناری.
استاندار خوزستان هم غلامرضا شریعتی صحبت کرده، گفته که امروز 27 روستا تخلیه و به 71 روستا اعلام خطر شد. قبلا هم تخلیه 8 روستا بود. در برخی از مناطق فرماندار اهواز اشتباه نکرده باشم گفته بود که ارتفاع آب در این روستایی که تخلیه شده 2 متر بوده. و در همین ارتباط هم در استان اصفهان هم در شهرستان‌های سمیرون و فریدونشهر رودخانه طغیان کرده، معابر آب گرفتگی داشته. حسین اشتری فرمانده نیرو انتظامی هم که در حال بازدید از استان گلستان بوده در مورد وضعیت جاری و جوی ایران صحبت کرده با تلویزیون که صحبتاشو میشنویم.
23 استان ما درگیر سیل و بارندگی شدید هست و تعدادی از جاده های ما هم مسدود شده و توصیه ما اینه که مگر موارد خیلی ضرور رانندگان عزیز به سفر برن، اگر نه در استان های خودشون، در شهرهای خودشون بمانن تا وضعیت جوی آرام بشه.
روزبه، در روزهای اخیر گزارش‌های زیادی در مورد امدادرسانی به مناطق سیل زده و ساکنانش منتشر شده. البته همزمان انتقادهایی هم در این مورد بوده. در این زمینه برامون بگو.
بله، طی روزهایی که سیل برخی از مناطق ایران رو فرا گرفت، دستگاه‌های دولتی، حالا دستگاهایی که مثل سپاه و ارتش هم هستند، اعلام کردن که کمک رسانی کردن، فیلم‌ها و تصاویری منتشر شد، اما در کنار اون هم انتقادهایی مطرح نشد، اینکه در برخی از مناطق اصلا اثری از کمک رسانی دیده نمیشه. امروز هم اتفاقا در جمعیت امام علی که یکی از گروه‌های امداد رسانی غیر دولتی هست، عکسی رو منتشر کرد و همراه با متنی در توییتر خودش که صبح امروز رودخانه خرمرود در خرم‌آباد طغیان کرد و منطقه درگرم رو آب فرا گرفت. تیم اعزامی جمعیت امام علی همراه با رابطین محلی از صبح در حال تخلیه و جابجایی مردم منطقه هستند. این به نوعی نشون داد که کمک رسانی از طرف دولت نیست. گرچه امروز مثلا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوبار هم با استاندارا و وزارت کشور تماس گرفته، تاکید کرده که باید کمک رسانی تحت هر شرایطی انجام بشه، جان کسی به خطر نیفته. حالا بعد دید که جریان سیل به چه سمت سوی پیش میره.
ممنون از همکارم روزبه بولهری که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به سیل در استانهای مختلف ایران قرار داد. ادامه خبرها. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر منطقه سومار در استان کرمانشاه را لرزاند. این زلزله حدود ساعت 14:30 بعد از ظهر به وقت ایران در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد. به گفته استاندار کرمانشاه، گزارشی از خسارت‌های جانی و مالی از این زلزله منتشر نشده است. مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از اعزام تیم‌های ارزیاب به محل این زمین لرزه برای بررسی وضعیت مناطق متأثر خبر داده است. وزارت امور خارجه ایران بخشی از بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب در حمایت این اتحادیه از تمامیت ارضی سوریه را اقدامی مثبت و امیدوار کننده توصیف و در این حال بخشی از این بیانیه را محکوم کرد. بهرام قاسمی روز دوشنبه رویکرد و فضای کلی نشست سران اتحادیه عرب را مثبت‌تر از نشست‌های قبلی این اتحادیه ارزیابی کرد. او با این همه طرح دوباره دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه در بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب را محکوم کرد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همزمان با 40مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، از جلد اول کتابی تحت عنوان چهره جنایت رونمایی به عمل آمده که پرونده‌های حقوقی 100 ناقض حقوق بشر در اون بررسی شده. این کتاب یک مجموعه 5 جلدی است که پرونده‌های حقوقی 500 نفر از ناقضان حقوق بشر را برای پیگیری‌های حقوقی و پاسخگو کردن این افراد در حال حاضر و در آینده گرد آورده است. هم اکنون خانم شادی صدر، یکی از دست‌اندرکاران تدوین این کتاب، از لندن پشت خط تلفن همراه ماست. خانم صدر، ضمن سلام، لطفاً برای ما به خصوص از اون دسته افرادی بگید که در این کتاب عنوان شده که مشمول مجازات‌های حقوق بشری بین‌المللی شدن و به مجازات‌هاشون هم اشاره کنید لطفاً.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. همطور که گفتین، اولین جلد کتاب چهره جنایت که مجموعه 5 جلدی است در مورد 500 ناقض حقوق بشر توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده امروز تا یادآوری بشه که در 40 سالی که از استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی میگذره، نظام نمیتونسته به این شکل مستقر باقی بمونه بدون اینکه نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر علیه شهروندان این کشور انجام بده. در این کتاب بخشی از 100 نفری که در این کتاب هستن، کسانی هستن که توسط اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا و نهادهای بین المللی تحت مجازات‌های بین المللی قرار گرفتن به دلیل اسناد و مدارکی که در مورد نقششون در نقض شهید حقوق بشر وجود داشته و این افراد از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا یا آمریکا ممنوع ورود هستند و همینطور اگر دارایی در این کشورها داشتن یا خودشون یا سازمانهایی که تحت نظرشون هستن، این دارایی ها مشمول توقیف خواهد شد یا شده است. و برای اینکه بیشتر توضیح بدم راجع به این سیستم، در بسیاری از کشورهای دنیا قوانینی وجود داره که کسانی رو که در نقض شدید حقوق بشر مثل مواردی مثل اعدام، شکنجه، همینطور سرکوب مخالفان، سرکوب تظاهرات و اعتراضات خیابانی و از این قبیل نقش داشتن رو، مهم نیست که در کجای دنیا باشن، ولی در بعضی از کشورها قوانین دارن که اونها اجازه میده که این افراد رو مشمول مجازات کنن و معمولا این مجازات ها شامل این میشه که اون افراد اجازه ورود به اون کشور نمیدن و فعالیت ها و دارایی هاشون رو در اون کشورها توقیف میکنن.
ببینید، میخواستم بدونم که غیر از شما چه شخص یا اشخاص دیگری هم در نوشتن این کتاب سهیم بودن؟
این کتاب در واقع مجموعه از اطلاعاتی که در این کتاب جمع شده، ما پیش از هر چیزی وامدار شاهدانی هستیم که اطلاعاتشون رو در اختیار ما قرار دادن، کسانی که خودشون یا اعضای خانوادهشون قربانی نقض حقوق بشر بودن و به ما اسنادی رو ارائه کردن که ما از اونها تونستیم استفاده کنیم. همونطور که شما اشاره کردین، این کتاب پرونده های حقوقیه و بنابراین تمامی اسناد و مدارکی که به دست ما رسیده و همینطور شهادت شهود راستی آزمایی شده. این مجموعه توسط سازمان عدالت برای ایران و محققان مختلفی در طول حدود 9 سال گردآوری شده و بعد الان به صورت یک کتاب منقح شده، ویراستاری دوباره شده و منتشر شده تا همه کسایی که توی حوزه دادخواهی فعال میکنن، چه در حال حاضر و چه در آینده اگر تغییر اساسی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و این امکان پیش اومد که بشه این افراد رو در داخل ایران محاکمه کرد یا پاسخگو کرد، ازش استفاده بکنن.
غیر از افرادی که گفتین به هر حال اطلاعات کلی کتاب رو در اختیارتون گذاشتن، احیانا کس دیگری یا از کسان دیگری که به شما کمک کرده باشن در تدوین این کتاب، آیا تعدادشون خیلی زیاده یا اگر کم هستش میتونید بفرمایید؟ ممنون میشم.
بله حتما خوشحال میشم که اسم همکارانم رو که بسیار زحمت کشیدن برای این کار ذکر کنم. از دیگر همکاران من توی این کتاب، شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران، مهدی بختیار مسئول اصلی تحقیق در این مورد ناقضان حقوق بشر، همینطور همکاران سابقمون، من میتونم اسم ببرم، از خانم مریم حسین خواه، گیسونیا و همینطور مسئول بخش حقوقی ما آقای محمد نعیم از نظر حقوق این کتاب رو روش نظارت داشتن.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب شما و خانم شادی امین نوشتین که ناقضان حقوق بشر در ایران نه فقط در برابر اعمال خودشون پاسخگو نشدن، بلکه اکثریت قریب به اتفاق اونها حتی ترفیع یافتن. در این زمینه لطفاً میتونین بیشتر توضیح بدین؟
بله، از مجموع 100 نفری که نامشون و پرونده حقوقیشون در این کتاب اومده که شامل بالاترین مقامات جمهوری اسلامی از رهبر، رئیس جمهور فعلی، نخست وزیر و نخست وزیر سابق آقای میرحسین موسوی و غیره میشن و همینطور رؤسای قوه قضاییه، اتفاقی که افتاده و این کتاب به سادگی اثبات میکنه این که تنها یک نفر از این 100 نفر، اون هم شهید مرتضویه که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران محاکمه شده و اون هم به یک مجازات بسیار بسیار جزئی محکوم شده که حتی در مورد اینکه اون مجازات آیا در حال گذراندنش هست یا نه هم تردید جدی وجود داره. بقیه 99 نفر هیچگاه به خاطر اعمالی که انجام دادن پاسخگو نشدن و در هر پرونده در این کتاب تمامی مناسب و مسئولیت هایی که اون شخص داشته نوشته شده و اگه مناسب و مسئولیت ها رو مرور کنیم میبینیم که مثلا فرض کنید یک کسی مثل علیرضا آوایی که یک دادستان انقلاب بوده در شهر کوچک دسفول در سال 1367 و به همین دلیل نقش داشته در کشتار 67 در اون شهر در کشتار زندانیان سیاسی، الان وزیر دادگستری جمهوری اسلامیه. یعنی این که این فقط یک مثاله که نشون میده چگونه این مقاماتی که در نقض حقوق بشر دست داشتن، از به نظر میرسه که اساسا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب مردم پاداش گرفتن و ترفیع یافتن.
در حد 20-30 ثانیه اگه لطف کنید در مورد سازمان عدالت برای ایران و فعالیت‌هاش هم لطفاً بفرمایید.
سازمان عدالت بر ایران یک سازمان غیر انتفاعی حقوق بشری هست که در سال 1389 تأسیس شده. تفاوت اصلی که کار ما با بقیه سازمان‌های حقوق بشری داره اینه که ما علاوه بر این که سعی می‌کنیم موارد نقض حقوق بشر رو مستند کنیم و گزارش بدیم، سعی می‌کنیم که اطلاعات در مورد افراد یا نهادهایی هم که مسئول نقض حقوق بشر هستن جمع‌آوری کنیم و مهمترین هدف ما پاسخ دادن ناقضان حقوق بشر.
خیلی ممنون خانم شادیه صدر از اینکه این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادین. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.